بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب ما داشتیم یه بحث امتدادی رو طراحی می‌کردیم که ببینیم در نظام سیاسی اسلام عقل به مدل ولایت مطلقه فقیه میرسه یا عقل به مدل سکولاریزم غیر فلسفی میرسه که مدل ولایت مطلقه فقیه رو منکر میشه، یا عقل به پلورالیزم در واقع فکری میرسه که میخواد فهم مقدس از دین رو انکار کنه و با انکار فهم مقدس از دین طبقه مفسر دین رو که طبقه به قول آقایون روحانیت خواهند بود اینها کنار زده بشن و خود عقل بگه قدرت مطلقه مفسد آوره و مفسر در واقع خاص برای دین غلطه و برسیم به یه دموکراسی حالا گله‌ای یا نخبگانی که هر کدوم رو بخوایم مبنا قرار بدیم باید مدل ولایت مطلقه فقیه رو انکار کنیم. ملاحظه میکنید بحث ما یک بحث سرنوشت ساز است و طرف بحث ما هم حضرت امامه از نظر آقایون. و ملاحظه کردید اینا معتقدن که امام و شاگردان امام هیچ خجالت هم نمیکشن که بگن ما یک قدرت مطلقه درست میکنیم و این قدرت مطلقه میخواد در واقع دموکراسی رو از بین ببره. تعبیری که اینا میکفتن این بود، چنان که گذشت متکلمان رسمی این حکومت هم به هیچ رو شرمنده نبوده و نیستن از اینکه ناسازگاری نظری و عملی دموکراسی را با ولایت فقیه به صد زبان و برهان مدلل و مسلم سازن. اینا نکتشون اینها میخوان بگن که ببینیم اینا میخوان بگن عقل حکم میکنه به ولایت مطلقه فقیه بر یه مبنایی که این متکلمین این حکومت این مبنا را میخوان جا بندازن و امام صریحا اعلام بکنه که در واقع مهمترین دلیل ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت همون دلیل امامته. چطور دلیل امامت برای امام یه قدرت امام معصوم یه قدرت مطلقه درست میکنه؟ دلیل ولایت مطلقه فقیه هم حکم عقله در عصر غیبت و لذا الان اینا بحث جدیشون جهت مبنایی با ما اینه که آیا واقعا عقل چنین حکمی دارد یا نه عقل در واقع چنین حکمی صادر نمی کنه، بلکه در واقع عقل حکم می کنه که ما بگیم که یک نوع سکولاریزم سیاسی نه فلسفی که توضیحات شو دادیم که این سکولاریزم سیاسی خلاصه بهداشتی ترین حالت برای حکومته و در بهداشتی ترین حالت نسبت دین رو با قدرت برای جامعه تبیین میکنه و لذا به دین اجازه میده ایمانزا باشه، به دین اجازه میده اخلاقزا باشه، به دین اجازه میده تقوا ایجاد کنه در جامعه. مدل اینا اینه، میگن عقل کدوم حکم داره؟ آیا حکم عقل همونیست که امام بیان کردن و آمدن با حکم عقل به عنوان به قول آقای مطهری منبع چهارم فقه حکم میکردن به وجود ولایت مطلقه فقیه و اختیارات مطلقه فقیه در عرصه حاکمیت، یا نه عقل بیاد میگه نه ما خلاصه برای حفظ دین و برای اینکه دین جان سالم به در ببره باید در واقع به یه سکولاریسم سیاسی فتوا بدیم؟ اگر به سکولاریسم سیاسی فتوا دادیم معناش اینه که اندیشه سیاسی در دین داریم ولی دین رو در عرصه حاکمیت دخالت نمیدیم. به حد اکثر کارشناس دینی را به عنوان احد کارشناسانی که در عرصه علوم انسانی میتونن نظر بدن جزء شورای حاکمیت قرار میدیم. اینطوری ببین این مسئله مهم اینا اینه. و میگن شما خبرگانی هم که بر قانون اساسی تشکیل دارید اولش اینطوری بود، آدمای متدین کت شلواری رو میآوردید نظر میدادن، کی 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 در جلسه تدوین قانون اساسی بودن، بعد اینو عوض کردید. حالا بعضیاشون بیشتر هم میگن، میگن اصلا از اول ابهام داشت مسئله اسلام در حکومت. فرق است بین مدل انقلاب مثلا شوروی یا انقلاب فرانسه با انقلاب اسلامی. اسلام یک معنای مبهمی بود که مدل معلوم نبود توش چیه. ابهام در مدل حکومت اسلامی سبب شد که شما مختلف عمل کنید. اما آخرش که آمدید مثلا متمم قانون اساسی رو تنظیم کردید و امام یه عده را با حکم حکومتی مأموریت به تدوین داد و بعد هم با یک مثلا دموکراسی گله‌ای آمدید رأی قانون اساسیتون رو گرفتید، مدل این بوده و مستندتون حکم عقل ما، چون حکم عقل رو قبول نداریم. یعنی امام مهمترین استدلالش حکم عقله. ببینیم چنین حکم عقلی وجود داره و ما میتونیم چنین حکم عقلی رو بریم زیر بارش یا نه. بعد عرض کردیم در انکار این حکم عقل تقریبا دو تا حد وسط در این نظرات وجود داره. یک حد وسط مهمی که در این نظرات وجود داره مبنا قرار دادن دموکراسی است. یک حد وسط دیگری که در این حکم عقل به بیان آقایون وجود داره مبنا قرار دادن پلورالیسمه، که ما باید بین این دوتا ببینیم کدوم پیش خود آقایون اصله و بعد معلوم بشه کدوم یک پلورالیسم یا دموکراسی اصله، یک، و معلوم بشه مبنای اصل بودن هر کدوم چیه و اون مبنا رو ما عقلا چه میگیم دربارش. بعد بریم ببینیم کتاب و سنت چی میگه. ما معتقدیم ببینید این مدل نظام سیاسی رو درست میکنه و الا اگر از این مسیر نریم نمیتونیم در واقع سؤال زمان رو بدونیم، به تعبیر قشنگ حضرت آقا که دیشوز جلسه قبل عرض کردم، ایشون میگه جاذبه فلسفه غرب مال اینه که تونسته اینا این سؤال خوب تبیین کنه برای جواب پیدا کنه. ما اگه بخوایم جواب بدیم باید این سوال رو خوب تبیین کنیم جوابشو بدیم. اگه این سوال رو خوب تبیین نکنیم جوابشو ندیم، مشکل ولایت مطلقه فقیه رو تو روزگار ما پیدا نمی کنیم. پس الان سوال اینه، یه دید ما داریم که میگیم حکم عقل اقتضا میکنه ولایت مطلقه فقیه را، حکم عقل اقتضا میکنه دخالت دین در حاکمیت را، اونم با مدل ولایت مطلقه فقیه. بعد حالا بیشتر هم میگیم، خدا حفظ کنه اساتید بزرگ، ما بعدا بیشتر هم میگیم، میگیم اتفاقا تو همه مدل های حکومتی یه چنین حاکم مطلقی در کار ما تو ولایت مطلقه کمترین اختیاراتو داریم، کمترین قدرتو داریم. تو خیلی جاها با مدل های دیگه این هست، حالا ما بعدا انشاءالله میرسیم به اون نظائر، اول مبنا رو درست کنیم. این بحث فضای مجازی فعلی ماست که حکمرانیش هم همینطور. حالا انشاءالله ما اونجا بحث حکمرانی فضای مجازی رو داریم کار میکنیم، بعدا نشون میدیم که مبناعن چی میخواییم بگیم، بناعن هم نشون میدیم که خارجن همین اتفاق افتاده تو همه جا، تو خود آمریکا بیشتر از ما محدودیت هست، تو خیلی جای دیگه که به اصطلاح مبنا دموکراسی اینطوری نیست خیلی وله ولنگار بمونه کار، نه در شوروی، نه در آمریکا، نه در انگلستان، نه در آلمان، نه در چین. حال منتها ما میگیم حکم عقل دخالت دین است در حاکمیت یک، و دخالت دین در حاکمیت از نوع ولایت مطلقه فقیه است دو. اونا میگن حکم عقل خوارج کردن دین است از حاکمیت و کنار گذاشتن ولایت مطلقه فقیه است. یعنی این اگر هم قرار دین در حاکمیت دخالت کنه، نه از نوع ولایت مطلقه فقیه. یه دموکراسی نخبگانیه که یه روحانی هم میتونه، دو روحانی هم میتونن به عنوان متخصصین علوم انسانی بیان تو شورای حاکمیت باشن، به یه ترکیبی از مجلس خبرگانی از نخبگان جامعه در عرصه علوم انسانی تشکیل بشه. مثلا آقای صحابی بیاد، خدا رحمت کنه، آقای بازرگان بیاد، آقای مثلا آیت بیاد، آقای اون موقع بنی صدر بیاد، آقای سروش بیاد، مثلا حالا تو شورای عالی انقلاب فرهنگی یا تو یه چنین ترکیبی 10 تا فقیه هم بیان، یه ترکیبی به وجود بیاد. اینطوری آقای بهشتی هم بیاد، آقای مطهری هم بیاد، آقا هم تشریف بیارن تو اون موقع. ببینید بحث اینه که حکم عقل چی رو اقتضا میکنه. نگر دعوا یه اصلی ما اینه، اینا دقیقا مقابل امام و مقابل اون حرف مهم امام تو این که خلاصه دلیل ولایت مطلقه فقیه را عقل قرار میده امام، و به تعبیر استادمون میبره ولایت فقیه رو تو کلام، از تو کلام سایه و میوش میفته رو کل فقه، همینو منکرن. حالا برای اینکه اون حکم عقلی رو تبیین کنن، عرض کردم دو تا حد وسط جدی تو کلامات اینا هست. یکی حد وسط این که ما یه نوع تکثر در فهم دین داریم و پلورالیزم رو قائلیم، که متاسفانه بعضی از دانشمندان حوزوی ما هم یمیلون به این نگاه ها. یه حد وسط دیگه وجود داره که نه، ما مبنامون بحث دموکراسی، که حالا ما باید ببینیم کدوم یکی از این دوتا حد وسط اصله، و در این اصل مبنا عقلی که او رو اصل قرار داده پیش اینا چیه، و ببینیم اون بحث رو میتونیم از جهت عقلی حل و فصل کنیم یا نه. بعد هم بریم تو بحث در واقع کتاب و سنت، ببینیم ادله چی میگن. خیلی اینا سر این مسئله خلاصه مهمه براشونا. بله ولذا اینا میگن ما اصلا بی دین نیستیم، اصلا دین رو نمیخوایم بذاریم کنار، ما میخوایم دین رو حفظش کنیم. ما سکولاریسم فلسفی رو قبول نداریم. لذا میگن در نظریه ولایت فقیه از آن جهت که فرد فقیه محوره، حق حکومت داره. ولی در این اندیشه این باطله. فرد فقیه هیچ گونه امتیازی برای حکومت نداره. اصلا چنین نیست. حالا میگم حالا تکثر ادیان هم میگن حل میکنه دیگه، ما توی مملکت شیعه داریم، سنی هم داریم، اشکالی هم نداره. تو بعضی از کشورهای اسلامی هم همینطوره، مسیحی داریم، سنی داریم، شیعه داریم، نمیشه بردش سر یه محور. خب حالا ما برای این که بفهمیم کدوم یکی از این دوتا نکته مبناست، یه جمله اینا دارن که اون جمله نشون میده که نگاهشون چه نگاهیه. خوب دقت کنید. اینا میگن ببینید الان توی تئوری حکومت دینی یه بحثی وجود داره به نام تکلیف مداری. و
و تکلیف مداری نه مبنای تئوری حکومت دینیه. این مقابل چیزیست که الان در دنیا به عنوان حقوق بشر و حق مداری مطرحه. اگر ما مبنا رو گذاشتیم تکلیف مداری، در گذشته میشد با تکلیف مداری حکومت تشکیل داد. خوب دقت کنید، میگن اندیشه دینی تکلیف مدار است. یک، تکلیف مداری در همه ادیان به خصوص در اندیشه دینی ما مبنای نگاه ما به حاکم. دو، و در گذشته میشه این کارو سامانش داد. چرا؟ میگن چون در گذشته همه مردم اعتقاد به تکلیف مداری داشتن، تکلیف اندیش بودن، و با تکلیف اندیشی میشد گفت که من یه جامعه ای دارم که 80%ش 90%ش تکلیف مدار، و این تکلیف مداری رو مبنای نگاه دینیشون قرار میدن. من میتونم بر اساس این تکلیف مداری یه حکومت درست کنم، بعدم در واقع مفسر رو معرفی کنم که تکالیف رو بیان کنه، میشه حاکم. ولی الان که ما نگاه میکنیم میبینیم اکثریت مردم دیگه اون نگاه رو ندارن، نگاه حق مداریه. یعنی الان اون اکثریتی که تکلیف مدار بیندیشن وقتی وجود نداره، با مبنای اکثریت حق مدار دیگه نمیشه حکومت دینی تشکیل داد. لذا صریح میگن ها، میگن شما میتونید حکومت فاشیستی تشکیل بدید و بگید من بر اساس مدل فاشیست حکومت میکنم. میتونید در واقع یه حکومت مثلا سوسیالیستی تشکیل بدید، اما نمیتونید یه حکومت دینی تشکیل بدید، چون میخواد توی این حکومت دینی یه مدلی ارائه کنید که این مدل میخواد با اکثریت تکلیف مدار کار کنه، چنین اکثریتی وجود نداره. اگر رفتی سراغ اکثریت حق مدار، خود یه حق مداری غیر از تکلیف مداری دیگه از کار فقه در میاد، میری تو عرصه اخلاق و معنویت و حق و واقعیت و اینجور چیزا. ببینید خوب دقت کنید، میگن شما در گذشته اگه میتونستید حکومت دینی درست کنید، مثلا فتوای تنباکو رو دادید، خب یه جامعه ای داشتید که 90% 100% 99%ش تکلیف مدار بود، با یک فتوا ابواب تکلیف مداری کار رو تمام میکرد. اون موقع این تکلیف مداری نه یه اکثریت قاطع رو داشت، این اکثریت قاطع تکلیف مدار بودن و با تکلیف مداری ایمان درست می شد، چون اکثریت قاطعی در کار بود. این قدرتی که به فقیه مبین تکلیف می دادید منافاتی با ایمان با تقوا نداشت، چون اون اکثریت درش بود مشکل رو حل می کرد. ولی الان که چنین اکثریتی در اختیارتون نیست و اکثر نگاه ها یه نگاه حق مداریه، بشر چشمش به حقوق بشر باز شده و این حقوق بشر مبنای حق رو داره تبیین میکنه، و چنین اکثریت حق مداری به شما اجازه نمیدن اون نگاه تکلیف مدارانه را مبنا قرار بدید، اون موقع خود اصلا مدل حکومت دینی یعنی دخالت دین در حاکمیت پارادوکس داره. و عرض کردم این پارادوکس مشکل مهم و اصلی این پارادوکس همینه که ایمان رو از بین میبره اولا، ثانیا اصلا چنین اکثریتی دنبال این نیستن دیگه، خب ببینید این استدلال نشون میده که اینا مبناشون تو این قضیه بر دموکراسیه. یعنی این دسته از روشن فکرانی که از یه طرف میخوان تفکر دینی رو احترام کنن و مبنای در واقع نظام سیاسی را بر اساس حفظ اندیشه سیاسی و انکار دخالت دین در حاکمیت و به قول خودشون بهداشتی ترین مدل نجات دین در عرصه جامعه را جدا کردن دین از حاکمیت قلم داد کنن، مبنای مهمشون دموکراسیه. یه بیان دیگه هم اینا تو استدلالاشون دارن که از توش در میاد مبنا قرار دادن دموکراسی، این که قبلا بحث شد. اینا میگفتن که اگر کسی بخواد بره به سمت در واقع ایدئولوژی قلمداد کردن دین، ایدئولوژی قلمداد کردن دین یه قدرت مطلقه‌ای به ما میده. یعنی اشکالی که به شریعتی میگرفتن که باید شما مدل در واقع مفسر تکلیف رو بپذیری، یک کسی بیا تکالیف رو بگه و تبعیت از تکلیف رو مبنا قرار بدید، قدرت مطلقه‌ای به وجود میاد که اجازه فهم‌های متعدد رو نمیده. یعنی من فهم‌های متعدد رو میخوام و میخوام برسم به این که این فهم‌های متعدده که دموکراسی سازه، چون دموکراسی مقدس فهم متعدد رو میخوام و با تعدد فهم ها میخوام مبنای دموکراسی رو حفظ کنم و مبنای دموکراسی سبب میشه که خود به خود اون فهم های متعدد به وجود بیاد. یعنی ببینین از این نوع استدلالاتی که آقایون میارن آدم خوب میتونه بفهمه که این حضرات مبناشون توی اون حکم عقلی اصل دموکراسیه. میخوان بگن اگر کسی دموکراسی را چه به شکل گله‌ای تصویر کنه چه به شکل نخبه‌دانی تصویر کنه، دموکراسی را اگر کسی بخواد حفظ کنه به شکل عرض کردم گله‌ای یا نخبه‌گانی، راهش اینه که در واقع عقل میگه دین را از حاکمیت جدا کنه. اگر هم ما مسئله در واقع تعدد فهم را مطرح میکنیم، تعدد فهم یا کثرت‌گرایی در فهم دین و انکار فهم مقدس برای حفظ دموکراسی، و البته اگر دموکراسی حفظ بشه خود اون حفظ میشه، تعدد فهم هم درست میشه، ولی اون ارزش مبنایی که اینها قائلن و میخوان بر اساس اون قانون نتیجه بگیرن چنین چیزی رو، مسئله در واقع دموکراسیه. حالا که این طور شد، ما ایم و اون ارزش مادر، ببینیم اون ارزش مادر رو ما از جهت حکم عقل اونا از کجا چنین دموکراسی رو میکنن ارزش مادر؟ یک، اون نگاهی که این دموکراسی رو درست میکنه از کجاست و حکم نهایی عقل درباره اون مبنا و این بنا چیست؟ اون مبنا و این بنا و ارتباط این در واقع بنا با پلورالیسم هم باید بگیم. یعنی اینا مدعیان که حفظ میشه اون موقع تکثر در فهم، یا بگیم نه ما تو همون مدل ولایت مطلقه فقیه تکثر در فهم رو توی چارچوب درستی که قبول داریم، نه ولو ولنگار که به نسبیت در دین منجر بشه. ما این دو سه تا نکته عقلی رو اگه سامان دادیم و اون نگاه امتدادی آقایون رو در مقابل نگاه امتدادی خودمون قرار دادیم، مبنایی رو میتونیم درست کنیم که اون نتایجی که آقایون میگیرند رو بتونیم انکار کنیم و مدل حکومت مردم سالاری دینی را به تعبیر زیبای آقا که امام حرف داشت، الان انقلاب اسلامی مدل داده و ما میتونیم از این مدل با حکم قطعی عقل دفاع کنیم، انشاءالله به تثبیت برسونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.